اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله والمنه، امروز به حکمت 280 نهج البلاغه رسیدیم. این حکمت حکمتی است که امیرالمؤمنین در همه ما یک ایجاد اشتیاق و آمادگی می‌کنند برای سفری که در پیش داریم و اون سفر قیامت است، سفری که بر پیشانی فرزندان آدم نوشته شده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت فرمود و قال علیه السلام: من تذکر بعد السفر استعد. کسی که متوجه و متذکر و حواس جمع باشد به سفر، به اون طولانی بودن و طول و دراز بودن سفر، استعد، خودش را آماده می کند، آمادگی ایجاد می کند برای این سفر طولانی. من تذکر بعد السفر استعد. این حکمت بر دو پایه استوار است. پایه اول یاداوری، توجه به طولانی بودن مسیر. این تذکر و یاداوری خودش یک رکن است و رکن دوم استعداد و آمادگی است. اینکه شرایط را طوری آماده کنیم که اگر مرگ به سراغ ما آمد نترسیم، نهراسیم و اون مسیری که خدا برای ما مقرر کرده را به سلامت و عافیت سپری کنیم. دو تا رکن و اساس داره حکمت. این حکمت یک یاداوری طولانی بودن مسیر. عزیزان، ما در یک مسیر طولانی هستیم. روایات ما، آیات ما، منابع دینی ما، ما را توجه می‌دهند به اینکه شما مثل مسافرانی هستید، چهار سباهی در این دنیا زندگی می‌کنید. این دنیا که شاید برای شما خیلی طولانی بشه، این دنیایی که شما میگید فلانی 80 سال عمر کرد، 100 سال عمر کرد، چه فراز و فرودها، چه سختی‌ها، چه آسایش‌ها، همه اینها کوتاه است، ناچیز است، حقیر است، قلیل است در مقابل اون سفر طولانی. ما یک سفر طولانی در مسیر داریم، در ادامه زندگی داریم که باید این مسیر را هم گذر کنیم، هم به خوبی گذر کنیم که سرانجام ما انشالله بهشت باشد. عزیزان، باید این مسیر را رفت. دنیا مسیر گذر است، دنیا مسیر عبور است. یه حدیث طولانی است از وجود نازنین رسول مکرم. پیغمبر فرمود که ان رسول الله قال لاصحابه: انما مثلی و مثلکم و مثل الدنیا که مثل قوم سلکو. ما هممون، مردم دنیا، چه رسول الله باشد چه آدم های عادی، ما هممون مثل اون مسافرانی هستیم که یک سفر طولانی رو آغاز کردیم. ولی ویژگی این سفر اینه که ما نمیدانیم چقدر از مسیر رو طی کردیم، نمیدانیم چقدر دیگه تا مقصدمون فاصله داریم. اینجا دنیاست دیگه. یکی از ویژگی های دنیا که امیرالمؤمنین هم در حکمت متابش اشاره میکنه: مسکین فرزند آدم نمیداند کی میمیرد، حتی اختیار مرگ خودش را هم ندارد. ما پا در این سفر گذاشتیم، ولی سفری که آخرش برای ما مشخص نیست. امروز میمیریم یا 50 سال دیگه برای ما مشخص نیست. بعد حضرت فرمود در این سفر انسان ها شروع میکنن زاد و توششون رو مصرف کردن، استعداد و امکاناتشون رو استفاده کردن. یه جایی میرسد که هنوز عمر باقی است. این مثال حضرت خاص برای ما دنیا رو تشبیه کنه. خب زاد و توشه تمام شد، تشنگی و گرسنگی بر این قوم، بر این جمعیتی که در بیابان هستند به شدت فشار میاره. تعبیر حضرت تعبیر لطیفی است. فرمود شما تصور کنید در این اوج تشنگی، گرسنگی که فشار روانی بر شما زیاد است، یه وقت میبینید یک نفر از طرف مقابل داره میاد، در حالی که فبیناهم کذالک از خرج علیهم رجل فی حلت یقطر رأسه ما، یه نفر داره میاد در حالی که آب از سر و صورتش میچکه. معلومه این دست پیدا کرده به یک آب گوارایی، به یک چشمهی، به یک رودخانهی، همه میدون سمت این. آقا از کجا آمدی؟ ما تشنهیم، ما گرسنهیم. میگه اگر میخواهید من مسیر را به شما نشون بدم، ولی یک شرط داره. شرطش اینه که با من عهد کنید، عهد الهی ببندید، از من حرف شنوی داشته باشید. انبیاء الهی آمدند به ما گفتند ما خیر شما رو میخواییم، ما دنیا و آخرت رو برای شما میخواییم، ما میخواییم هم در دنیا عزتمند و شرافتمند زندگی کنید، هم آخرتتون به سعادت برسید. انبیا و اولیا آمدند از ما عهد گرفتند که ما شما را به چشمه حیات میرسانیم، ولی از ما اطاعت کنید. همه این قوم، همه این جمعیت تشنه اطاعت کردند، عهد و پیمان بستند، همه رفتن سر یک چشمه، یک باغ، یک بوستان بسیار زیبا، متنعم شدند، گرسنگی برطرف شد، تشنگی برطرف شد، شنا کردند، آب خوردند، مشکشون رو پر کردند. اینجا فریاد الرحیل بلند شد، بیاید بریم، کوچ کنیم، حرکت کنیم. یه عده‌ای گفتند چه کاری است، ما از یک سفر سخت آمدیم، چرا بریم؟ جای خوبی هستیم، دنیا خیلی خوبه، نعمت داریم، رفت آمد داریم، قوم و خویش هستن، یه شهرتی پیدا کردیم، مالی هست که مصرف کنیم، چرا بریم؟ کجا بریم؟ هستیم که هستیم. هرچه گفتن آقا شما عهد بستید، به یاد بیاورید اون روزی که تشنه بودید و گرسنه بودید، عهد بستید. میگن نه، ما جامون خوبه. اینها همون کسانی هستند که نفهمیدن. تذکر و یادآوری برای اینهاست که بفهمید شما مسافرید، شما باید حرکت کنید. موندن در این دنیا معنا نداره. از دنیا قنطره، دنیا پل است، باید از او عبور کرد. رکن اولی که حضرت در این حکمت بیان میکند این است که من تذکر بعد السفر استعده. خب اگر کسی یادآوری نشود برای او، غفلت داشته باشد، تغافل داشته باشد نسبت به این اصل مهم که بابا ما باید بریم، دنیا محل موندن نیست، دنیا محل گذر است، اگر این رو نفهمه خب استعدام حاصل نمیشه، به قول و قرار و وعده‌ای که داده بود پایبند نیست. در حالی که ما باید بفهمیم به عمق جان، این که میدانیم، بله همه میدانیم که همه از دنیا میرن، این دانستن دردی رو دوا نمیکنه، فهمیدن، باور کردن، یقین داشتن، من بدانم میمیرم، من بدانم از این دنیا خواهم رفت، من بدانم مسیر طولانی، مرگ، شب اول قبر، برزخ، قیامت، تا برم برسم به بهش، منازل الاخره ما سر راه داریم. خب این مسیر رو باید زاد و توشه برداریم، باید آمادگی ایجاد کنیم. قبل از این که اون آمادگی بخواد بیاد، باید بفهمیم ما رفتنی هستیم، بفهمیم ما در دنیا ماندنی نیستیم. مثل این روایت رسول الله نشیم، یک عده‌ای به خوشی‌های دنیا که رسیدن یادشون میره آخرتی هست، یادشون میره اون طرف اصل کار است، اینجا مسافرخانه است، اینجا پلی که باید از روی او عبور کرد. خب این بخش اول حکمت. ولی بخش دوم استعداد و آمادگی است. این بخش برای ما مهمتره. ما الحمدلله هم ایمان به این مرگ داریم و ان الموت حق، هم میدانیم، هم علم داریم، هم انشاءالله باور داریم، میدانیم که رفتنی هستیم و دنیا سرای موندن نیست. خب حالا که این فهم حاصل شد چه کنیم؟ استعداد، آمادگی ایجاد کنید، خودتون رو مستعد کنید برای این سفر طول و دراز. ایجاد آمادگی یک بخش عقیدتی است، باور است، ما واقعا بفهمیم که رفتنی هستیم و بفهمیم که اون طرف محتاجیم، اون طرف هر کسی سر سفره خودش مهمان است. این عقیده است، این باوره، این باید بفهمیم. اون طرف نه رستوران هست، نه کسی هست غذا برای انسان بپزه، هر چیزی امروز فرستادیم فردا سر سفره خودمان مهمانیم. این عقیده است. در کنار عقیده که باید آماده باشد، مستعد باشد، عمل هم باید درست باشه. فعل هم، رفتار هم، ملکات هم باید درست باشد، هم عقیده باید مستعد باشد، هم فعل و زاد و توشهی که از اینجا برمیداریم آمادگی برای مرگ را برساند. این وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام است، با اون همه عظمت، با اون همه کار خیر، 1000 رکعت نماز میخوند در شب، جهاد او اینگونه بود، علم غیب او اینگونه بود، دستگیری از یتیم و مسمند او، همه فضائل امیرالمؤمنین رو در ذهنتون بیارید. علی علیه السلام کسی است که حکمت 77 زرار ابن زمره زابی میگه معاویه مرا خواست، به من گفت که از علی بگو، از علی علیه السلام تعریف کن. من گفتم نمیگم. گفت امان میدهم به تو، هر چه هم تعریف کنی من ناراحت نمیشم، بگو ببینم علی چطور بود. این آقای زرار ابن زمره میگه لقد رأیته فی بعض مواقفهی وقد ارخ اللیل صدوله، من میدیدم بعضی از شبها وقتی هوا تاریک میشد و هو قائم فی محرابه، حضرت در محراب عبادت می ایستاد، قابضان علا لحیته، محاسن مبارک رو به دست میگرفت، یتململ تململ السلیم، مثل مارگزیده ها به خودش میپیچید، یبکی بکا الحزین، مثل بچه مرده ها گریه میکرد. چی میگفت؟ یا دنیا، یا دنیا، الیک انی، دنیا از من دور شد، ابی ترسته، آمدی خودت رو به من عرضه کنی، ام الیت شب وقته، حالا دیگه میخوای مرا از مسیر حق دور کنی، لا هانهی نکش، هرگز زمان تو نرسد که بخواهی علی را منحرف کنی، حیحات قری غیری، برو دیگران رو فریب بده، لا حاجت علی فیکش، من به تو هیچ احتیاجی ندارم، من تو را سه طلاقه کردم، اینجاش برای من مهمه. زرار ابن زمره میگه علی علیه السلام نیمه شب عشق میریخت، با سوز و آه میگفت آه من قلت الذات و طول الطریق، آه که خیلی نیازمندیم، خیلی زاد و توشه میخوایم، آه که مسیر طولانی است و بعد سفر و عظیم المورد، خیلی جایگاه بزرگی ما میخوایم وارد بشیم، برزخ است، قبر است، قیامت است، باید دست پر وارد بشیم، مسیر طولانی زاد و توشه زیاد میخواد. امیرالمؤمنین با اون عظمت گریه میکرد، گریه سوزناک برای زاد و توشه علی علیه السلام. حالا دیگه ما که جای خودمون، شاگردان مکتب امیرالمؤمنین هم اینطورند، شاگردان مکتب حضرت سلام الله علیه یاد گرفتند که باید از کم بودن زاد و توشه که همون استعداد است گریه کنند، اشک بریزند. در حالات مرحوم آیت الله العظما بروجردی نوشتند که ایشون اون اواخر عمر یه مدت خیلی کوتاهی بیماری قلبی گرفتند، حالشون بد بود و از دنیا رفتند. اطرافیان ایشون نوشتند در همون ایام ایشون خیلی گریه میکرد، خیلی بیقراری میکرد، مدام نالان بود که خدایا دستم خالی زاد و توشه ندارم. اطرافیان میگفتند آقا این چه حرفی شما میزنید؟ از شما انسان خیرتر مگه هست؟ شما کارهای علمیتون، مرجعیت تامتون برای شیعه. آیت الله بروجردی کسی بود که اولین بار توانست تشیع رو به بلاد کفر، به غرب بفرسته، آلمان و غیر آلمان، تونست دفترهایی برای ترویج تشیع بزنه. چقدر کتاب، چقدر تحقیق، چقدر شاگرد پرورش داد، کتابخانه هایی که تأسیس کرد، بیمارستان ها، خیلی خدمات اجتماعی دارید شما. شما دیگه چرا؟ شما که گریه کرده. ایشون میگفت نه، من چه کنم با این حدیث قدسی که خداوند فرمود یبن آدم اکثر من الزاد الى طریق بعید. خیلی زاد و توشه جمع کنها، مسیر خیلی طولانیه، و خفف الحمل فالصراط و دقیق، هر چیزی با خودت نیار، فقط اعمالی که اخلاص دارند، فقط اعمالی که میدانی اینها 100% از فیلتر رد میشن، اینها رو با خودت بیار، حساب و کتاب دقیقه، و اخلص العمل فان الناقد بصیر، اونجا دیگه اینطور نیست در هم بخرند، بصیرت، دقت، مو رو از ماست میکشن، یک ذره ریا، یک ذره غیر خدا و شرک در عمل باشه کنار میگذارن. و اخر نومک الى القبور، آی آدم خواب رو بگذار برای بعد از مرگ، اونقدر در قبر بخوابی، الان موقع کار، موقع زحمت. و فخرک الی المیزان، اگر میخوای فخر فروشی کنی بذار روز قیامت، اون وقتی که وزن کشی میکنن، اون وقتی که به حساب رسیدگی میکنن، سرت رو بالا بگیر بگو الحمدلله من بهشتی شدم. امروز در دنیا جای فخر فروشی نیست. و لذاتک الی الجنه و کن لی اکن لک، تو برای من باش تا من برای تو باشم. آیت الله بروجردی این حدیث قدسی رو میخوند و بیقراری میکرد. مسیر طولانی، زاد و توشه باید زیاد باشه. زیاد باشه نه، زیاد بودنی که اخلاص داشته باشد، زیاد بودنی که از فیلتر رد بشه. بزرگان وقتی اینطوری گریه میکنن، امیرالمؤمنین وقتی اینطوری گریه میکنه، دیگه تکلیف ما مشخصه. من تذکر بعد السفر استعد، اگر کسی متوجه طولانی بودن این مسیر بشود باید خودش رو آماده کنه، باید زاد و توشه درست برای این سفر آخرت جمع کنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه در بحج السباقه می نویسد این جمله حضرت که من تذکر بعد السفر استعده، یعنی استعده به قدر بعده، چقدر آمادگی ایجاد کنم به مقداری که این مسیر طولانی است. شما اگر بخواید بین قم و تهران حرکت کنید، خب اینجا چیزی نمیخواد برداری، صبح میای اصل برمیگردی. اگر بخوای بری مشهد، مسیر طولانی است، بالاخره یه وسیله میخوای. اگر بخوای بری کربلا، وسیله بیشتر. یه نفر میخواست زمان قدیم بره حج، قریب به یک سال این سفر طول میکشید، اسباب و اساسیه و زاد و توشه بیشتر. یه نفر میخواد بره ابد، ابد یعنی ابد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه حسنزاده، روحش با امیرالمؤمنین محشور باشه، ایشون میفرمود آقا ابد در پیش داریم، ابد در پیش داریم، ابدیت. مرحوم علامه شوشتری میفرماد استعد به قدر بعده، هر چقدر این مسیر طولانی تر باشه تو باید دستت پرتر باشه، تو باید توشت بیشتر باشه، وسط راه نمانی، وسط راه گرسنه و تشنه نشی. ما مسیرمون ابدیت است، باید اعمالمون ابدی باشن، باید اعمالی که انجام میدیم رنگ و بوی ابدی داشته باشه. بعد بعضی از کارهای ما رنگ و بوی دنیا دارن، بعضی از کارهای ما اصلا به آخرت نمیخورن. خب اینها که هیچی، ما کاری بعد انجام بدیم که مهر ابدیت بخوره، کاری انجام بدیم که تا ابدیت با ما بیاید. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نفرمود من عمل بالحسنه فله عشر امثالها، هر کسی کار خوب بکنه ده برابر نمیدن. من جاء بالحسنه، هر کسی حسناتش را تا قیامت آورد ما ده برابر بیشتر از ده برابر هم میدیم، ولی نمیرسونیم. ما عبادت انجام میدیم، شخص هی لا اله الا الله میگه، پیامبر فرمود به ازای هر ذکری که میگی یک درخت در بهشت برای تو قرص میشه، ولی یک دروغ که گفتی، یک غیبت که کردی، تمام این جنگل رو میسوزانی. اعمال خیر انجام میره، باید به قدر طولانی بودن این مسیر زاد و توشه داشت، زاد و توشه را حفظ کرد، زاد و توشه را متناسب با آخرت. مال دنیا برای اینجاست، اون طرف خریداری نداره، اون طرف عبادت و عبودیت و طاعت و محبت به درد میخوره، بقیه امور به درد اون طرف نمیخوره. دو سه تا نکته در ذیل این حکمت 280 نهج البلاغه محضر شما خوبان عرض میکنم. نکته اول، جز همین دنیایی که هستیم هیچ جایی برای ایجاد استعداد و آمادگی وجود ندارد. اگر منتظریم یه خبری بشه بعد آماده بشیم، حالا ازدواج کنم، حالا دانشگاه برم، حالا بچه دار بشم، حالا سنم بره بالا، حالا شغل پیدا کنم، خبری نیست. همین الان که هستیم، در هر شرایطی هستیم، باید استعداد حاصل بشه، باید توشه برداشته بشه. دنیا محل جمع کردن توشه است. ما از اینجا که رفتیم که دیگه تمام شد، دیگه موقعیت برای کسب فضائل نیست، موقعیت برای توشه برداشتن نیست. همین امروز هر کاری کردیم همین امروزه. در خطبه 203 نهج البلاغه حضرت فرمود ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز لا دار و الاخره دار و قرار. دنیا محل گذر است، آخرت است که ثابت است، پایدار است. فخذوا من ممرکم لمقرکم، از گذرگاه توشه بردارید برای قیامت، برای اون جایی که ابدیت. از همین دنیا باید استفاده کنیم. دنیا که عرض میکنم یعنی هر کسی در هر موقعیتی هست. همین امروزه، چون فردا برای ما تضمینی نیست که باشم. حالا فردا که دانشگاه قبول شدم آدم خوبی میشم، از کجا معلوم تو فردایی باشی و قبول بشی؟ وقتی ازدواج کردم چنین و چنان، از کجا معلوم؟ چیزی مشخص نیست. امروز در همین دنیا با همین وضعیتی که داریم باید استعداد، یعنی جمع کردن زاد و توشه قیامت انجام بشه. در ادامه همین خطبه 203 حضرت فرمود لا تهتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم. خدا خیلی چیزها از شما میدونه ولی آبروداری میکنه. کاری نکنید که خدا بخواد آبروی شما رو بریزه. کاری نکنید که پرده های حجب و حیا دریده بشه. و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. قبل از این که بمیرید قلبتون را از دنیا خالی کنید. قبل از این که جسم بمیرد مرج باید فارق بشود، خالی از حب دنیا بشه. امروز وقت این کارهاست. زاد و توشه قیامت وقتی جمع می شود که دل خالی از حب دنیا باشه. اللهم اخرج حب دنیا من قبلی، خدایا قلب مرا خاری از حب دنیا کن. این حکمت، این خطبه 210 کلمات عجیبی داره. حضرت فرمود ففیه اختبرتم ولغیرها خلقتم. شما در این دنیا امتحان میشید ولی برای اینجا خلق نشده اید، شما برای جای دیگر خلق شده اید. اینجا باید کسب فضیلت کنید، کسب استعداد کنید، زاد و توشه جمع کنید. عرضم اینه در نکته اول. همینجا هر کاری کردیم همین چند سباه دنیاست، بقیهش دیگه فقط حساب و کتاب است، دیگه عمل انجام دادن نیست. در خطبه 42 نهج البلاغه حضرت فرمود دنیا مدت زیادی نیست. دنیا مثل یک لیوانی است که آبش رو خورده باشن، یک قطره ای آب ته این لیوان مونده باشه. دنیا همش همین قدره، همه دنیا همین قدره، تمام شدنی است، چیزی باقی نمیمونه. بعد فرمود که برای دنیا و برای آخرت فرزندان است. یه عده‌ای محکم به دامن دنیا چسبیدن، یه عده‌ای محکم به دامن آخرت. شما بچه‌های آخرت باشید، شما آخرتی باشید، شما اصل و نسبتون به آخرت بخوره. این جمله خیلی جمله عجیبی است. الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل. امروز روز عمل است، حساب و کتاب در کار نیست. گناه کنی ثواب کنی فعلا میگن انجام بده. حالا یه جاهای خدا گوش کسی رو میگیره یا یه پاداشی بهش میده جداست. حالا کار خیلی کرد خدا میگه این هدیه رو بگیر، این شکلات رو بگیر، یا یه پس گردنی به کسی بزنه. ولی الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. فردا دیگه نمیشه کار کرد، فردا دیگه دست ما کوتاهه. فردا از این دنیا که رفتیم، حتی نه قبلش، اون لحظه ای که احتضار حاصل شد، انسان دید مردن را، دید ملک الموت را، هی میگه خدایا یه ذره به من فرصت بده. خدا میگه نه دیگه، اینا حرفایی هم که شنیده نمیشن. اون وقتی که میتوانستی در دنیا بودی باید عمل انجام میدادی. یادمون نره به بعد موکول نکنیم، سوفه نکنیم. همین امروز باید توشه آخرت را جمع کنیم. در حکمت 131 امیر المؤمنین فرمود دنیا جای خوبی است، دنیا دار و قنن لمن تزود منها. شما اگر اهل زاد و توشه جمع کردن باشید، دنیا میتواند شما را غنی کند، دنیا میتواند تمام آنچه میخواهید را به شما بده. دنیا جای خوبی است. یه نفر داشت از دنیا بدگویی میکرد، بد و بیراه میگفت. حضرت فرمود چی میگی؟ دنیا اینه، اگر تو دنبال زاد و توشه باشی غنی میکند تو را، بی نیاز میکند. دنیا همین امروز است، دنیا همین الان است. ما از لحظه بعد، از روز بعد، از سال بعدمون با خبر نیستیم. همینک باید زاد و توشه جمع کنیم برای سرای دیگرمون. ما در دنیا مأموریم بار به دوش ما گذاشته شده، تکلیف به عهده ما گذاشته شده، باید بار جمع کنیم، توشه جمع کنیم. در خطبه 183 فرمود و انتم بنو سبیل علی سفر من دار لیست بداركم وقد اوزنتم منها بالارتحال و امرتم فیها بالزاد. شما مأمورید، از شما انتظار میره زاد و توشه جمع کنید. دنیا جای زاد و توشه جمع کردن، دنیا محلی است که باید از او استفاده کرد و آخرت رسید. پس این یک نکته. نکته اول بحث این که دنیا همان مکانی است که میتواند آخرت ما رو بسازه. در نامه 31 به فرزندش امام مجتبی علیه السلام نوشت، حضرت فرمود که حسن جان وعلم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده. حسن جان بدان روبروی تو یک گردنه صعب العبور است، یک مسیر سخت و ناهموار است و انه لا قنا بکفی ان حسن الارتیاد و قدر بلاغ من الزاد. حسن جان بدان در این مسیر پرخوف و خطر باید تلاش کنی، باید کوشش کنی، باید خودت رو بینیاز کنی برای اون طرف. مع خفت الزهر، بعد یه مقداری این بار سنگین دنیا رو بذاری پایین، بار آخرت رو برداری. فلا تحملن علی زهرک فوق طاقتک. من میخوام راهکار به شما بدم، اگر خواستید زاد و توشه قیامت جمع کنید، راهش اینه. حضرت سلام الله علیه فرمود شما بیاید قرض الحسنه بدید، به جای اینکه خودت بار به دوشت بگذاری مسیر طولانی بری، بار به دوش دیگران بگذار. بگو هر وقت رسیدیم به مقصد من پولم رو از تو میگیرم. قرض بدید، احسان کنید، کار خیر انجام بدید. تعبیر حضرت اینه، بارتون رو سبک کنید. چطور؟ پول مگه نداری؟ پولت رو قرض بده، پولت رو انفاق کن، پولت رو یک صدقه جاریه ای، یک وقفی انجام بده. خب روز قیامت که شد به اون فقیر میگه آقا ما یه جایی به شما یه قرضی دادیم، امروز جای تلافی است. اون فقیر هم میگه خدای راست میگه، این دست ما رو گرفت، مشکل ما رو حل کرد، نگذاش آب روی ما بریزه. خدا میگه خب اون باری که اونجا رو دوش این فقیر گذاشتی، من امروز به تو برمیگردانم. از این گردنه صعب العبور سبکبال رد شدی، ولی اون طرف به تو برگشت، اون طرف دستت رو گرفت. حالا متنش طولانی است، این بخش نامه 31 نمیخونم، ولی خودتون رجوع کنید. حضرت فرمود شما میتوانید بار به دوش دیگران بگذارید. بار به دوش دیگران بگذارید، نه اینکه بهشون زور بگید، نه اینکه کاری کنید که اونها زمین گیر بشن، دستشون رو بگیرید. ثروتی که داری، آبرویی که داری را قرض بده، فردای قیامت پس بگیر، 10 برابر هم پس بگیر. خدا هم که گفته چه کسی است به من قرض میده، به بنده کار نداشته باش، تو با من طرف حساب، چی از این بهتر. نامه 31 به ما فرمود مسیر سختی است، از این دنیا بهره بگیرید با این کارها، با قرض دادن، با صدقه دادن، با اینکه اخلاق خوشی داشته باشید و قص علی هذا. نکته دوم، نکته مهم. خب ما فهمیدیم که مسیر طولانی است، به این متذکر شدیم، فهمیدیم که باید مستعد بشیم، فهمیدیم که دنیا محل استعداد پیدا کردنه. حالا این زاد و توشه چیست؟ من چه کنم؟ بار قیامت چیست؟ چه کالایی به درد قیامت میخوره؟ چه کالایی اجازه ورود به اون طرف رو داره؟ مصادیق این چیست؟ من چند مورد، چند مصداق میخوام برای شما عرض کنم از زاد و توشه هایی که در قرآن و روایات ذکر شده. در یک جمله کلی، در یک قاعده کلی، قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی باید نگاه کنه، دقت کنه، حواسش جمع باشه، چه چیزی برای فردا میفرسته. و اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. آن کالایی که برای فردا میفرستید باید مهر تقوا خورده باشه، وگرنه از این دستگاه نمیتونه رد بشه، از این فیلتر نمیتونه رد بشه. هر عملی میخواید انجام بدید، من کار ندارم، مهر تقوا روش خورده باشه. معلومه دیگه، دروغ رو نمیشه مهر تقوا زد، ریاکاری رو نمیشه مهر تقوا زد. خطبه متقین باید انجام بشه تا این مهر بخورد. تا مهر قیامت مهر تقوا بخوره. این یک قاعده کلی است. عملی به درد آخرت میخورد، عملی زاد و توشه آخرت است که مهر تقوا خورده باشه. و در خطبه 204 هم حضرت فرمود تجهزوا رحمکم الله، خدا رحمتتون کنه. رحمت را اگر میخواهید به دست بیارید خودتون را آماده کنید. فقط نودی فیکم الرحیل، خبر رفتن و حرکت کردن پخش شده، اعلام کردن که شما هم دارید از این دنیا میرید. اقل الارجح علی الدنیا و انقلبوا بصالح ما به حضرتکم من الذات. همین اعمال صالحی که دور و برتون هست، یه نفر میگه آقا من میخواستم مرجع تقلید بشم، با مرجعیت خیلی خدمت کنم. آقا نمیخواد مرجعیت، چرا؟ تو همین کارهایی که دم دستت هست، دور و برت هست، دست فلانی رو بگیر، پای درد دل این آقا، این خانومی که همسایت هست، رفیقت هست، میدونی مشکل داره، پای درد دلش بشین، سنگ صبورش باش. اگر دستت میرسه فقیری رو کمک کن، بچه یتیمی رو دستگیر کن، آبروی کسی رو نبر، همسایه آزاری نکن، به آزار همسایت مهربان باش، طوری نیست، بچه داره باش راه بیا. با مستأجرت، با صاحب خانه، همین هایی که دور و برت هست، و انقلبوا بصالح ما به حضرتکم، همین چیزهایی که در محضرتون هست دسترسی دارید. بعضی از ما میگیم نه کاش من فلان بودم، من مسئولیت داشتم تا چنین و چنان میکردم. حالا که نداری، هر عمل صالحی که در دسترست هست همون رو انجام بده. این میشه زاد و توشه تو، این میشه مصداق اون کاری که قیامت تو را نجات میده، میتواند تو را از این گردنه های صعب العبور رد کنه. و بهترین زاد و توشه قیامت همون گونه که قرآن فرمود تزودوا فان خیر الزاد التقوى. تقوا بالاترین و بهترین زاد و توشه است. در خطبه 111 فرمود لا خیر فی شیء من ازوادها الا التقوا. هیچ خیری نیست، هیچ برکتی نیست، هیچ مشکلی را از مشکلات شما برطرف نمی کند آنچه از دنیا بر می دارید مگر تقوا، مگر اونهایی که مهر تقوا دارد. خیلی کار کردی ولی اگر مهر تقوا نخوره به درد نمیخوره. لا خیر فیها، هیچ به درد نمیخوره. لا خیر فی شیء من ازوادها، در تمام کارهای دنیا فقط آن چیزی به درد میخورد که رنگ و بوی تقوا داشته باشه، همون چیزی که تزودوا فان خیر الزاد التقوا. امیرالمؤمنین داشت از خطبه حکمت 130 رو عرض میکنم، داشت از صفین برمیگشت. چند قبر را بیرون از شهر کوفه کنده بودند و اموات را دفن کرده بودند. حضرت شروع کرد با اینها حرف زدن و قد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاهر الکوفه یا اهل الدیار الموهشه والمحال المغفره والقبور المظلمه یا اهل التربه یا اهل القربه یا اهل الوحده یا اهل الوحشه ساکنان محله وحشت آفرید، ساکنان قبر، ای افرادی که تک و تنها شدید، ای کسانی که دیگه کسی حواسش به شما نیست و شما هم به کسی کاری ندارید، مشغول اعمال خودتون هستید. انتم لنا فرتون سابق، شما پیش از ما رفتید ولی نحن لکم تبع لاحق، ما هم به شما میرسیم، ما هم پشت سر شما داریم میاد. حضرت فرمود اگر از خانه هاتون بپرسید من بهتون میگم. نفر بعدی اومد ساکن شد، یا تقسیمش کردن یا به ارثیه رسید یا فروختن تمام شد. همسرانتون ازدواج کردن رفتن خانه دیگران، اموالتون به ورثه رسید تقسیم شد. هازا خبر ما عندنا، همه دنیا همینه، خوردن و بردن و تقسیم کردن و فراموش کردن. اما شما بگید از اون طرف چه خبر؟ از قیامت چه خبر؟ از برزخ چه خبر؟ امیرالمؤمنین رو کرد به اصحاب که داشتن از صفین برمیگشتن. حضرت فرمود که اگر والله لو اذن لهم فی الکلام، اگر صاحبان این قبرها میتونستن حرف بزنن همه کلامشون یک جمله بود، لاخبروکم ان خیر الزاد التقوا. اینو میگفتن از دنیا تقوا رو بردارید، زاد و توشه ای بهتر از تقوا وجود ندارد. بیاید دنبال متقی شدن. هر کاری رنگ و بوی تقوا دارد، رنگ و بوی متقین را دارد، انجام بدید. در دعای 21 صحیفه مبارکه سجادیه وجود نازنین زین العابدین علیه السلام فرمود وجعل تقوا که من دنیا زادی. خدایا من یک زاد و توش از دنیای تو میخوام، من یک بهره از دنیای تو میخوام، اونم فقط و فقط تقواست. وجعل تقوا که من دنیا زادی، زاد و توشه من یک چیز باشد، تقوا برای من بسه، همه مشکلات من برطرف میشه. خب این کلیت بود. کلیت این است که ما باید رنگ تقوا داشته باشیم. کلیت کار این است که اعمالی از ما پذیرفته است که خیر و ذات باشد، متقیانه باشد، با تقوا باشد. ولی مصادیق ریزتری هم در روایات ذکر شده. در اعمالی شیخ صدوق رضوان الله علیه روایت داریم که قیل لامیر المؤمنین مل استعداد للموت، یه نفر از حضرت پرسید آقا شما این میگید استعداد موت، آمادگی موت چیکار کنی؟ آمادگی موت چیه؟ مستاق برای من بگید. حضرت فرمود که سه تا چیز: اداء الفرائض، اجتناب المحارم، اشتمال علی المکارم. واجباتت رو انجام بده، محرماتت رو ترک کن، فضائل را کسب کن، هر کدام از اینها. ثم لا یبالی، دیگه هیچ اهمیت نداره او وقع علی الموت او وقع الموت علی، دیگه اصلا مهم نیست. تو به سمت مرگ بری، مرگ به سمت تو بیاد، تو شهید بشی یا مرگ بیاد عمر تو رو پایان بده، اینا دیگه مهم نیست. مهم اون سه تا عمل است. اداء الفرائض، فرائض و واجبات هم همش نماز و روزه نیست. بعضی از فرائض، فرائض اجتماعی است، امر به معروف است، نهی از منکر است. یه وقت میبینید جامعه اسلامی با کمبود برق مواجهه، یک جایی، یک گوشه از جامعه اسلامی داره به خاطر نرسیدن گاز دچار یه مشکلی میشه، دچار یک بحرانی میشه. بر همه فرض است که کمک کنند، بر همه فرض است که آبروی نظام اسلامی رو حفظ کنند. امروز 9 دی، یاد بود اون 9 دی که همه شما بزرگان بودید و حماسه آفریدید. اون 9 دی چه 9 دی بود؟ اونجا فرائض را همه به پا داشتن، یوم الله بود. چرا؟ چون مردم دیدن آبروی نظام در خطره، آبروی رهبری در خطره، آبروی سید و سالار شهیدان آمدن وسط میدان. این اداء فرائض است، این عمل قیامتی است، این زاد و توشه است برای کسانی که در اون مسیر بودن. دوم اجتناب المحارم، محارم و محرمات هم خیلی هستن، فقط محرمات شخصی نیست، محرمات اجتماعی هم باز باید مورد نظر قرار بگیره. و سوم فرمود اشتمال علی المکارم، شما باید مکارم اخلاق را کسب کنید، صبر است، شکر است، محبت است، همه اینهایی که شما میدونید اخلاقتون اخلاق اسلامی و نبوی باشه. اینا میشن مصادیق ذات و توشه‌ای که امیرالمؤمنین فرمود شما باید آراسته به او باشید. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضره الفقیه یه بابی داره، باب و زاد فی السفر. اگر کسی خواست سفر بره زاد و توشش چیه؟ خب ظاهر روایات اینه که اگر کسی خواست مسافرت بره از این شهر به اون شهر بره، ولی استفاده میشه. وقتی من بخوام از این شهر به اون شهر برم، رسول مکرم فرمود من شرف الرجل ایتی و زاده و ازا خرج فی السفر. سزاوار اینه، شرافتمندانه اینه کسی خواست مسافرت بره زاد و توشه درست حسابی برداره، آنچه نیازش هست برداره، وسط راه زن و بچهش رو اسیر نکنه. خب اگر در مسافرت دنیایی به ما فرمودن شرافت به این است که زاد و توشتون خوب باشه، آیا در سفر آخرتی این گونه نیست؟ در سفر آخرتی نباید انسان شرافتمندانه حرکت کنه، هر چرا نیاز داره با خودش ببره. مرحوم صدوق در مورد دنیا نوشت، ولی در مورد آخرت هم همینه. بعد در روایت دیگری دو سه تا روایت داره، یکی از روایت‌های همین باب اینه، میگن روایت این است که یه وقتی ابوذر در ایام حج، مردم از شهرهای مختلف، کشورهای مختلف آمده بودن، شلوغ شده بود، ابوذر رفت بالای یک سنگ ایستاد، خودش رو معرفی کرد: آی مردم، من ابوذرم، من صحابی رسول الله هم، من میخواهم به شما یک نصیحت کنم. شما مسافرید، مسافر حج نیستید، مسافر قیامتید، شما مسیر قیامت در پیش دارید، بیایید زاد و توشه جمع کنید. یه نفر بلند شد گفت که آقا این حرف هایی که میزنی خیلی قشنگه ولی ما نمیفهمیم. فقام علیه رجلون فقال ارشدنا، چه چیزی مد نظرته؟ زاد و توشه قیامت چیست؟ ابوذر گفت من 5 تا زاد و توشه برای شما میگم. سم یومن شدید الحر للنشور، یه روز روزه بگیر برای خدا، فقط برای خدا، نه برای اینکه لاغر بشی، نه برای اینکه دیگران بگن چقدر آدم خوبیه، نه برای ثوابش، برای خدا یک روز روزه بگیر. این میشه عمل آخرت، روزه یک عمل آخرتی است. و حج حجتا لعظائم الامور، یک وقتی بیا حج را برای تعظیم، برای بزرگداشت آداب و سنن الهی. یه وقتی سل رکعتین فی سواد اللیل، 2 رکعت نماز با اخلاص نیمه شب بخون، کلمت خیر تقولها و کلمت شر تسکت عنها. یه وقتی یه حرفی رو میبینی باید بزنی، اگر نزنی ظلم کردی به شهدا، ساکت نباش. یه وقتی میبینی این حرف رو بزنی فلانی، قومت، خیشت، پدرزنت، مادر شوهرت، هر کسی ناراحت میشه، نگو. این تو را بهشتی می کند، این زاد و توشه است. او صدقتون منکه علا مسکینه، یه یتیمی را، مسکینی رو پیدا کردی صدقه بده. ابوذر میگه این 5 تا عمل آخرتی هستن، زاد و توشه این مسیر هستن. حدیث حدیثی است از ابوذر، ولی آنچنان این مرد بزرگی است، پیامبر فرمود از او صادقتر پیدا نمی کنید. ما حرف او رو به عنوان حدیث ذکر می کنیم، حرفی است که باید به او عمل کنیم، چون ابوذر هر چه داره از رسول الله داره، از امیرالمؤمنین داره. 2-3 تا دیگه مصداق هم بگم و بحثم تمام. یکی از مصادیق مهمی که به عنوان زاد و توشه آخرت معرفی شده شکر کردن است. امیرالمؤمنین فرمود که ان الشکر خیر و زاد، بهترین و بالاترین زاد و توشه قیامت اینه که انسان شاکر باشه، اونم فسر و العلانیه، هم در آشکار هم در پنهان، همون جایی که سختی است همون جایی که راحتی است. شکر از لبتون نیفته، شاکر بودن قلبی، واقعا شاکر باشین، این زاد و توشه قیامت ماست. و در حکمت 221 نهج البلاغه حضرت فرمود بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد، بدترین زاد و توشه قیامت ظلم کردنه، و بهترین زاد و توشه قیامت احسان کردن، عدالت داشتن. مبادا ظلم کنیم که بدترین زاد و توشه را برای خودمون انتخاب کردیم. یک حدیث دیگه هم بخونم و عرضم تمام. شخصی است میگه در کوچه های مدینه در یک شب بارانی، در یک شب سرد، خیلی سرد بود، خیلی باران میبارید، من یه وقت دیدم وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه یه مقداری آرد، یه مقداری نان، یه مقداری هیزم روی دوش گذاشته و داره میره. میگه من رفتم سلام کردم، عرض کردم آقا این شب تاریک، نیمه شب، باران، هوا سرد، کجا میرید؟ حضرت فرمود من عازمم، من دارم میرم مسافرت. گفتم آقا خب شما با این مقام شما چرا این وسایل رو میبرید؟ به غلامم اشاره کردم فلانی بیا این وسایل رو از حضرت بگیر. امام فرمود نه، من اینها رو نمیدم. میگه من فکر کردم خب شاید امام نمیخواد به غلام من این وسیله ها رو بده. عرض کردم آقا من خودم در خدمت شما هستم، شما وسیله ها رو به من بدید، من اینها رو میبرم هر جا گفتید. حضرت فرمود نه، چرا میخواید این کار رو بکنید؟ من نیاز دارم به این وسیله ها، من اینها رو باید خودم ببرم، قسم میدهم شما را که دست از سر من بردارید. این آقا میگه ما خداحافظی کردیم و رفتیم. یکی 2 روز گذشت امام سجاد رو دیدم. عرض کردم آقا پس شما مسافرت نرفتید؟ اون شب فرمودید من مسافرت میرم. حضرت فرمود که بنده خدا شما حرف ما رو نفهمیدی، ما زننت ولکنه الموت، مسافرتی که من گفتم از این شهر به اون شهر نبود، از دنیا به آخرت بود. من یه مقداری زاد و توشه برای فقرا و ایتام جمع کرده بودم، دلم میخواست خودم شخصا اینها رو ببرم تحویل بدم، این بچه های یتیم رو نوازش کنم، مشکلشون رو برطرف کنم. زاد و توشه قیامت همین کارهاییست که ما انجام میدیم. و آخر کلاسمون با دعای امام سجاد علیه السلام باشه. حضرت فرمود اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، خدایا ما دل بکنیم، ما جدا بشیم از این دار دنیا که همش غرور است و فریب است و انسان رو مشغول میکنه. ول انابه الى دار الخلود، خدایا ما سرمون به سنگ بخوره، متوجه و متذکر قیامت باشیم. ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از این که بمیریم آماده باشیم، قبل از این که بمیریم زاد و توشه قیامتمون رو جمع کرده باشیم. و قال علیه السلام من تذکر بعد السفر استعد، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر.